حقیقتش این هستش که آقای نتانیاهو از آقای اردوغان حدود 2 سال پیش اگه اشتباه نکنم عذرخواهی کرد راجع به کشته شدن این فعالان ترکی در کشیده مارمارا. حدود 2 سال هستش که ما در اسرائیل گفتیم به ترکا که حاضریم غرامت بدیم برای هر کدوم از شهروندان ترکی که کشته شده بودند، ولی آقای اردوغان توافق نمی کرد. آقای اردوغان نمی خواست و آقای اردوغان می گفتش که نه این کافی نیستش، غرامت رو نمی خواست قبول بکنه و شرط گذاشته بود که بسی محاصره غزه هم تموم بشه و بعد اون راجمه مسئله با اسرائیل دوباره مذاکره خواهد کرد. ولی الان به نظر میاد به خاطر افزایش تنش بین به خصوص ترکیه و روسیه و اینکه ترکیه 20% تمام گازش رو از روسیه وارد میکنه، بزرگترین منبع گاز برای ترکیه روسیه هستش، الان ترک‌ها احساس خطر کردن و به خاطر این مسئله به نظر میاد که بعد از 2 سال آقای اردوغان تصمیم گرفته که الان توصیه اسرائیل رو قبول بکنه و الان ما میبینیم که روابط در روند ترمیم ادامه پیدا میکنه.
اسرائیل برای جلب موافقت ترک‌ها چه پیشنهادی کرده؟
همون پیشنهادی که 2 سال پیش بود، یعنی همون غرامت اگر اشتباه نکنم به حدود 1,000,000 دلار برای هر کدوم شهروند ترکی که کشته شده، که این خیلی بالاتر هستش از غرامتی که دولت ترکیه به شهروندان خودش میده اگر در مواقعی که شهروندان اشتباهاً کشته بشن به دست نیروهای انتظامی امنیتی خودش. ولی اگر اشتباه نکنید حدود 1,000,000 دلار برای هر شهروند ترکی هستش. و اینکه دو طرف سفرهای خودشون رو به پایتخت کشور متقابل بفرستن و همین مسئله گاز، به نظر من بزرگترین انگیزه الان برای آقای اردوغان این مسئله گاز برای ترکیه هستش که احساس خطر میکنه. و تا این حد که قبلا آقای اردوغان اتمام محاصره غزه رو یکی از شرطهای اصلی برای ترمیم اسرائیل گذاشته بود که الان میبینید که ایشون صرف نظر کرده و این دیگه یک شرط مهم نیستش برای ترمیم روابط بین هر دو کشور.
حالا این حرکت اخیر ترمیم روابط از جانب اسرائیل، نزدیکی به ترکیه بر روابط تل‌آویو و موسکو چه تأثیری خواهد داشت؟
تأثیر به اون صورتی نخواهد داشت، چون ببینید یک تفاهم تقریبا میشه گفت عجیبی وجود داره که بین اسرائیل و روسیه، که روابط نظامی بین هر دو کشور خیلی نزدیک هستش. تا اونجایی که ما میدونیم یک خط اضطراری قرمز بین هر دو طرف وجود داره به موسوم به تلفن قرمز که هر دو طرف در سوریه میتونن فعالیت‌های خودشون رو به نقل روزنامه‌های خارجی میتونن ادامه بدن و حتی هواپیمای روسی به حریم هوایی اسرائیل چند بار هم وارد شدن و هیچ اتفاقی نیفتاده. ولی در این حال هر دو کشور وقتی منافعشون هستش به دشمنهای کشور دیگه کمک میکنن. ما میبینیم که روس‌ها به ایران سیستم S-300 رو فروختن اخیراً و الانم خب الان اسرائیل به منافع خودش میدونه که گاز بفروشه به ترکیه و به نظر من آقای پوتین فکر نکنم که بخواد الان اقداماتی انجام بده برای انتقام‌جویی علیه اسرائیل به خاطر این مسئله.
حالا با توجه به اینکه اخیراً آقای پوتین سفری به تهران داشتند و با مقامات عالی ایران ملاقات کردند و به ظاهر روابط تهران و موسکو نزدیکتر شده، چون این حرکتی از سوی دولت آقای اردوغان چگونه روابط آنکارا و تهران رو دستخوش تغییر خواهد کرد؟
دلیل اصلی که الان ترکای مثلا رو میخوان روابط ترمیم بدن روسیه هستش، ولی به نظر من یک دلیل فرعیش هم میشه رفتار اخیر رسانه‌های ایران و بعضی از سیاستمداران ایران و بعضی از فرماندهان نظامی ایران در قبال ترکیه. اون هم باعث شده که آقای اردوغان بخواد روابط خودش رو با اسرائیل ترمیم بکنه. روابط بین ایران و ترکیه به نظر الان کاملا واضح هستش که دولت آقای روحانی قصد داره که روابط با ترکیه بهتر بشه و روابط یعنی چیزی که بوده حتی بهتر هم بشه. ولی نهادهای انقلابی مثل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و گروه های راستگرا به نظر میاد که نه، با این دیدگاه آقای روحانی مخالف هستند و دیدگاه اونها این هستش که اتفاقا ایران باید از این موقعیت تنش بین روسیه و ترکیه استفاده بکنه برای بهبود روابط استراتژیکش با روسیه. و به خاطر اینکه در حال حاضر در ایران نهادهای انقلابی و گروه های راستگرا الان کفه ترازی اونها سنگین تر هستش، به نظر میاد که تا اون وقت آقای روحانی قادر نخواهد بود که روابط بین ایران و ترکیه رو بهبود ببخشه.
آرایش ارزش نیروهای طرفین در سوریه تحت تأثیر این اقدام جدید چگونه خواهد شد؟
به نظر من در حال حاضر تأثیر آنچنانی روی مسئله سوریه نخواهد گذاشت. چیزی که مهمتر هستش در مورد مسئله سوریه کنفرانس‌های صلح هستن که الان و مذاکراتی هستن که در آن کشورهای مختلف ایران، عربستان سعودی و کشورهای مختلف در مورد آینده سوریه دارن مذاکره میکنن. به نظر من این تحول جدید بین اسرائیل و سوریه اینقدر متغیر قوی نخواهد بود که بخواد فرمول رو برای یک طرف یا طرف دیگه در این مذاکرات بخواد عوض بکنه یا کفه ترازو رو بخواد برای یک طرف یا طرف مقابل بخواد سنگین تر بکنه.
و سوال آخر این که درون خود اسرائیل هم گویا چند شاخگی وجود داره و مثلا آقای اسحاق هرزوگ و آویگدور لیبرمن هر دو به شدت انتقاد کردن از این اقدام دولت آقای نتانیاهو، دلیل اون چه هست؟
آقای آویگدور لیبرمن از خیلی سالهای پیش مخالف بهبود روابط با ترکیه بود. ما فراموش نکنیم که یکی از تاریکترین لحظات در تاریخ دیپلماسی کشور اسرائیل اون لحظه بود که آقای آویگدور لیبرمن دستور داد به معاون وزارت امور خارجه اسرائیل که سفیر ترکیه به اسرائیل رو دعوت بکنن و به خاطر اینکه اون رو کوچیکش بکنن روی یک صندلی کوتاه‌ترش گذاشتن که یک عکاس اسرائیلی مساله رو فاش کرد. کاملا تجلی دیدگاه آقای آویگدور لیبرمن من هستش و این کاملا طبیعتش که ایشون مخالف هستش و میخواد آقای لیبرمن از این مسئله استفاده بکنه برای ارتقای موضع خودش در داخل سیاست اسرائیل، ولی به نظر من این مسئله چندین تأثیر مثبتی برای آقای لیبرمن نخواهد گذاشت. چرا؟ چون خیلی از نزدیکان آقای لیبرمن الان در مسئله فساد الان تحقیقات وجود داره بر علیه اونا در مورد مسئله فساد و انقدر الان آقای لیبرمن وزنش سبک شده در داخل سیاست اسرائیل که به نظر من مخالفتی که ایشون میخواد استفاده بکنه به موضع ایشون در داخل اسرائیل کمک نخواهد.
اما اپوزیسیون گفته که ای کاش این حرکت 2 سال پیش انجام میشد قبل از اینکه اسرائیل بیش از این آسیب ببینه. چطور توجیه میشه این حرف؟
اتفاقا من با رهبر اپوزیسیون آقای اسحاق هرزوگ مخالفم، به رغم اینکه من به ایشون رأی دادم. ما الان در اسرائیل 2 سال منتظر هستیم که آقای اردوغان شرایطو قبول بکنه و ما توصیه غرامت داده بودیم به ترکیه، می‌خواستیم روابط بهتر بشه. آقای نتانیاهو که من با اکثر سیاست های ایشون مخالف هستم عذرخواهی کرد از آقای اردوغان، آقای اوباما اومد و واسطه کرد در این مسئله، اسرائیل عذرخواهی کرد، خواست قرامت بده. این آقای اردوغان بود که نمیخواست روابط بین اسرائیل و ترکیه بهتر بشه، که الان اون آقای اردوغان هستش که تصمیم به ابتکار گرفته و میبینیم که بعد از 2 سال شروع کرد، یعنی توصیه اسرائیل رو قبول کرده که الان ما میبینیم که روند ترمیم رو هر دو کشور دارن دنبال میکنن.